آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هواداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله فتقبل مني إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني كأنت السميع العليم
نام خداوند بخشنده بخشایشگر. بگو اگر خدا را دوست می‌دارید از من پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد، و خدا آمرزنده مهربان است. بگو از خدا و فرستاده او اطاعت کنید و اگر سرپیچی کنید خداوند کافران را دوست نمی دارد. خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتری داد. آنها فرزندان و دودمانی بودند که از نظر پاکی و تقوا و فضیلت بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند، و خداوند شنوا و داناست. به یاد آورید هنگامی را که همسر عمران گفت: خداوندا، آنچه را در رحم دارم برای تو نذر کردم که محرر باشد، از من بپذیر که تو شنوا و دانایی.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز دوشنبه 29 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 18 شعبان سال 1446 هجری قمری و برابر با 17 فوریه سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلام میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار راهی به سوی نور خواهد بود. سپس گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مشاهی را خواهد چنید. برنامه بعدی رازهای مجازی خواهد بود. سپس پرتو از آفتاب به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما بر بالی اندیشه را خواهد چنید. وقت بخیر دوستان گرامی، شامتان بخیر باشد. از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار مردم آذربایجان شرقی با رهبر معظم انقلاب. برگزاری همایش بین المللی صدای فلسطین در پاکستان. و برگزاری اولین دیدار تیم ملی جوانان تاجیکستان زیر 17 سال جام تنسیه 2025. با نام یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی. جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. حضرت آیت الله خامنه ای در سال روز قیام عظیم مردم تبریز در 29 بهمن 1356 در دیدار هزاران نفر از مردم این شهر، ایمان، غیرت دینی، پیشتازی و الگوسازی را از خصوصیات مستمر مردم آذربایجان و تبریز خواندند و گفتند مردم با وجود مشکلات و توقعات به حقی که دارند در راهپیمایی عظیم 22 بهمن نشان دادند که تحرکات و تهدیدات نرم‌افزاری دشمن برای دست کاری افکار عمومی و ایجاد اختلاف و تردید تا کنون بی اثر بوده و همه این رسانه ها صاحبان اندیشه و بیان و قلم، اصحاب هنر و دانش و آموزش و آحاد جوانان فعال در فضای مجازی باید همه توان خود را به میدان بیاورند تا دفاع موفق نرم افزاری ملت در مقابل طرح های پیچیده دشمن استمرار یابد. حضرت آیت الله خامنه ای فرمودند:
حرف من اینه که نگذارید این حیله دشمن که همچنان ادامه داره در آینده هم نگذارید اثر کنه.
ایمان، 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 ایمان.
صاحبان دستگاه‌های تبلیغاتی، صاحبان بیان، صاحبان قلم، اصحاب هنر، اصحاب دانش، اون کسانی که در دستگاه‌های رسمی آموزش و رسانه و هنر و اینها مسئولیت دارند، آحاد جوانان ما که با فضای مجازی ارتباط دارند، اینا بایستی تلاششون رو متوجه به این بکنند که ببینن دشمن بر روی چه نقطه ای تکیه میکنه و انگوش میگذاره، از چه راهی میخواد در ذهن مردم و در افکار عمومی مردم نفوذ کنه. اون راه رو ببندند، در مقابل دشمن بیستند، تولید محتوا کنند، تولید فکر و اندیشه کنند. صاحبان اندیشه با این کار خودشون، این از دفاع سخت افزاری امروز مهمتره.
رهبر انقلاب جوانان را برای تقویت دفاع نرم افزاری به اونس با مفاهیم و ویژگی‌های انقلاب و بیانات امام بزرگوار توصیه کردند و افزودند انقلاب ما به معنی حقیقی مبارزه نور با ظلمت و حق با باطل و در صدد اعتلای ملت ایران و عظمت بخشی به آینده آن و نشان دادن هویت ملی بوده است. ایشان همچنین با اشاره به پیشرفت در مسیر تحقق اهداف انقلاب افزودند:
انقلاب توانسته است خود را به عنوان یک هویت مستقل، به عنوان یک پایگاه عظیم و امید بخش برای ملت‌های منطقه، بلکه حتی برخی از ملت‌های فرامنطقه حفظ کنه، نگه داره. عصبانیت مستکبرین عالم و مستعمرین عالم و عناصر پلیدی که زیر نام‌های خوب دارن جنایت میکنن، عصبانیت اینها از جمهوری اسلامی به خاطر همین است که جمهوری اسلامی توانسته بمانه، توانسته بیسته، توانسته مشت محکم خود را به اینها نشان بده.
ایشان سخنان زورگویانه امریکایی ها و مطالبه تصرف یا به نام زدن بخشی از کشورها را جلوه از باطن زشت، خشین، غارتگر و سلطگر مستکبرین و شبکه پیچیده صهیونیسم خواندند و افزودند آنها نمی توانند این واقعیت را تحمل کنند که ملت ایران با استادن روی پای خود و اعتراض به ظلم و تجاوز آنها حکومت تشکیل داده که با گذشت 46 سال روز به روز قوی تر شده است. سفر معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران به عراق. در دیدار با معاون سیاسی وزیر امور خارجه، نایب رئیس مجلس عراق طرح آمریکا را برای اخراج مردم غزه از سرزمینشان محکوم کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از بغداد.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه سفر رسمی خود به عراق را با ادای احترام و نثار تاج‌گل به مقام شامخ سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در خروجی فرودگاه بغداد آغاز کرد. آقای مجید تخت‌روانچی نخستین دیدارش را با شرکت در هفتمین نشست گفتگوهای سیاسی ایران و عراق در محل وزارت امور خارجه عراق شروع کرد. دیداری که گسترش مناسبات دیپلماتیک میان دو کشور در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران سپس با محسن انمندلاوی نایب رئیس مجلس عراق دیدار و آخرین تحولات منطقه را بررسی کرده. نایب رئیس مجلس عراق در این دیدار با محکوم کردن طرح شوم رئیس جمهور آمریکا که خواستار بیرون راندن مردم غزه از سرزمینشان شده بود، کشورهای اسلامی را به اتخاذ موضعی واحد علیه این طرح آمریکایی صهیونیستی فراخواند. از دیگر برنامه‌های معاون سیاسی وزیر امور خارجه، دیدار با مشاور امنیت ملی عراق و بررسی تحولات امنیتی و سیاسی منطقه و همچنین بررسی توافقنامه امنیتی ایران و عراق است. توافقنامه امنیتی بغداد تهران در 28 اسفند سال 1401 در بغداد به امضا رسید. بر اساس این توافقنامه قرار شد تا دولت عراق تمامی گروهک‌های تروریستی و تجزیه طلب را خلع سلاح کرده و آنها را از مرزهای مشترک دور نگه دارد.
در این جلسه ای که خدمت ایشون بودیم بحث‌های طبیعتاً بحث‌های امنیتی که دو کشور مسلمان برادر همسایه با هم دیگه دارن مطرح شد و می‌دونیم که امنیت در منطقه طبیعتاً برای هر دو کشور بسیار مهم هست و نیاز هست که ما به صورت منظم با همدیگه مشورت داشته باشیم.
موضوع بنود الاتفاق الامنی بین العراق و ایران و اهمیت
اجرای شدن بندهای توافقنامه امنیتی بغداد تهران جزء اولویت‌های ماست. ما خواهان ادامه روابط راهبردی با ایران هستیم و این روابط را به نفع دو کشور و منطقه می‌دانیم.
آقای مجید تخت‌روانچی بعد از بغداد راهی کردستان عراق شد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه عراق.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. همایش بین المللی صدای فلسطین. همایش بین المللی صدای فلسطین با حضور شخصیت‌های از 40 کشور اسلامی و با میزبانی جماعت اسلامی پاکستان برگزار شد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
همایش بین المللی صدای فلسطین با حضور شخصیت‌هایی از 40 کشور اسلامی و به میزبانی جماعت اسلامی پاکستان برگزار شد. این نشست دو روزه با هدف تقویت همکاری‌ها بین نهادها و مؤسسات مردمی جهان اسلام و رساندن صدای مظلومیت مردم فلسطین به گوش جهانیان برگزار شد.
هدف ما از برگزاری این همایش بین المللی اظهار همبستگی با مردم غزه است. در این همایش از 15 کشور جهان بیش از 40 شرکت کننده حضور دارند تا مسائل و مشکلات فلسطین را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهند.
در این همایش چهره‌های برجسته ای از جمله اندیشمندان، نمایندگان پارلمانی، اساتید دانشگاه، خبرنگاران و فعالان اجتماعی از کشورهای مختلف اسلامی گرد هم آمدند.
این همایش در واقع فرصتی مناسب است تا صدای مظلومانی که فریادشان در جهان شنیده نمی شود را به گوش جهانیان به ویژه امت مسلمان رساند. ما همه در قبال فلسطین مسئول هستیم. ما نه تنها به عنوان مسلمان بلکه به عنوان انسان باید موضوع فلسطین را در سطح جهانی بازنمایی کنیم، زیرا نجات افرادی که در بدترین شرایط در فلسطین به ویژه غزه زندگی می کنند مسئولیتی بشری است و هرگز نمی توان در قبال آن چشم‌پوشی کرد.
در این گرد همایی که در قالب نشست‌های تخصصی مختلف برگزار شد، سیاستمداران، روزنامه‌نگاران، فعالان اجتماعی و جوانان به بحث و بررسی درباره راه‌های حمایت از ملت فلسطین پرداختند.
اهمیت و محوریت مسئله فلسطین برای جهان اسلام برخلاف خواسته دشمنان ماست، زیرا آنان هرگز نمی‌خواهند امت اسلامی به صورت متحد مسائل پیش روی خود را حل کنند و به قدرت واقعی خود برای تبدیل به تمدن نوین در جهان که در خدمت بشریت بود دست یابند.
شرکت کنندگان ضمن تأکید بر اهمیت اتحاد بین کشورهای اسلامی برای رسیدن به آرمان فلسطین، خواستار اقدامات عملی برای مقابله با ظلم و اشغالگری صهیونیست‌ها شدند.
مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
رئیس کلی سازمان توسعه تجارت ایران گفت که اعضای اتحاد اقتصادی اوراسیا از برگزاری نمایش توانمندی های صادراتی ایران استقبال کردند. محمد علی دهقانی دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به حضور پررنگ شرکت های ایرانی در نمایشگاه اوراسیا گفت توانمندی های تولید کنندگان ایرانی با هدف صادرات به کشورهای اوراسیا در این رویداد به نمایش گذاشته خواهد شد و در کنار این شرکت ها از کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا نیز حضور خواهند داشت. با گزارش پارس تودی، دهقان دهنوی افزود ایران به لحاظ سیاسی روابط خوب با کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا دارد و از منظر اقتصادی نیز علاوه بر امضای موافقتنامه تجارتی آزاد با این کشورها عضویت ناظر ما در اتحادیه پذیرفته شده است. اتحاد اقتصادی اوراسیا یک اتحاد اقتصادی میان دولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرغیزستان و ارمنستان است و ایران عضو ناظر اتحاد اقتصادی این اتحادیه است. در 19 ژانویه سال 2023 ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا توافقنامه تجارت آزاد امضا کردند. بحران تخمی مرغ در آمریکا در سایه ناتوانی ترامپ. کمبود و گرانی تخمی مرغ در آمریکا به یک بحران در این کشور تبدیل شده است. به گونه که ده ها عضو کنگره آمریکا در نامه رسمی به ترامپ از او خواستند در این باره اقدام فوری کند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
نامه رسمی اعتراض 30 عضو کنگره آمریکا به ترامپ با درخواست اقدام فوری او. البته نه درباره مسائلی که این روزها در رسانه‌های آمریکایی و غربی درباره ترامپ و خط و نشان‌هایش بزرگ نمایی می‌شود. بلکه درباره ناتوانی دولت آمریکا برای رفع مشکل کمبود تخم مرغ و گرانی شدید آن در آمریکا.
ما از دولت شما برای رسیدگی به قیمت سرسام‌آور تخم مرغ درخواست اقدام فوری داریم. در طول چند هفته گذشته شما هیچ کاری برای رسیدگی به این هزینه‌های فزاینده انجام نداده اید. ضمن اینکه هجوم اقدامات اجرایی شما مانع از واکنش دولت برای رسیدگی مؤثر به علل اساسی این بحران شده است.
رسانه‌های آمریکا از این وضعیت به عنوان بحران تخم مرغ در این کشور یاد می‌کنند که باعث نارضایتی گسترده در جامعه آمریکا شده است.
نگران کننده است. تخم مرغ برای بسیاری از مردم آمریکا یک منبع غذایی مهمه. کمبود و گرانی تخم مرغ به خوبی نشون میده که وضع اقتصادی ما الان چقدر بده. الان برای ترامپ مسائل دیگه ای جذابیت داره و متاسفانه فکر نمی کنم این مسئله از اولویت های او باشه.
الان تخم مرغ واقعا گرون شده. ضمن اینکه کمبود جدی هم وجود داره و نمیتونی به اندازه نیازت بخری. امیدوارم قیمت ها دوباره پایین بیاد. تا زمانی که دولت نتونه علت اصلی آشفتگی بازار تخم مرغ رو مهار کنه، وضع همینطوره. دولت باید وضع رو مدیریت کنه، اما متاسفانه ظاهرا نمیتونه.
از نظر من وحشتناکه. منظورم اینه که فکر میکنم این اتفاقی که الان داره درباره تخم مرغ میفته برای مردم آمریکا یه تحقیر واقعیه. البته مشکلات تحقیرآمیز مردم ما زیاده و کسی هم به دادشون نمیرسه. دولت ما بیشتر مردم رو در وضعیت واقعا بدی قرار میده.
در حدود یک ماهگی دولت جدید ترامپ و در حالی که ارزان کردن قیمتها و ساماندهی بازار به نفع مردم از شعارهای اصلی انتخاباتی او بود، همکنون تأمین نیاز تخم مرغ جامعه 330 میلیون نفری آمریکا به یک موزل جدی و مشکلی حیثیتی برای ترامپ و دولت او تبدیل شده و الان همچنان در فروشگاه‌های آمریکا تخم مرغ کالایی کمیاب و گران است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. داخلی سازی ماشین‌آلات صنعت طلا و جواهر. رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان طلا و جواهرات گفت صنعتگران ایرانی توانستند با مهندسی معکوس ماشین‌آلات این صنعت را داخلی سازی کرده و علاوه بر تأمین نیازی بازار و کشورهای خارجی هم صادر کنند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
هنر صنعتی که دقت و ظرافت در آن حرف اول را میزند.
جوانهای با استعدادی داریم که در سکوهای اول دنیا دارن و میایستن. الان شما در مسابقات طراحی رو در سراسر دنیا نگاه کنید، جز 5 نفر اولشون قطعا یک ایرانی حضور داره.
تو حوزه تولید جز 7 کشور تولید کننده مصنوعات هستیم، تو حوزه مصرف هم جز 10 کشور دنیا هستیم.
صنعت طلا و جواهر، صنعتی کاملا بومی، از طراحی و تولید مصنوعات طلا تا تجهیزات و ماشین‌آلات.
هیچ گونه وارداتی تو صنعت هنر طلا جواهر نیست، همه تولیدات داخلیه.
کاری رو تولید کردیم که کشورهای خارجی داشتن با وزن‌های خیلی سنگین تولید می‌کردن و اینو وارد ایران می‌کردن.
تولید کننده‌های طلای ایران از نظر تولید، کیفیت تولید و حجم تولید، تولید خیلی خوبی دارن و کاراشون الان صادر میشه و با کارهای دنیا، کارهای اروپایی و کارهای بین‌المللی قابل رقابت هستند.
نزدیک 20,000 تولید کننده ما در صنعت طلا و جواهرالات داریم که
از نظر تعداد ظرفیت خیلی خوبیه به نسبت کشورهای دیگه و به نسبت ظرفیتی که ما در داخل کشورمون داریم.
سالهاست بسیاری از ماشینالات ساخت داخل جای ماشینهای خارجی را گرفتند.
یه سری ماشینالات ایرانی که واقعا نسبت به رقبای خودشون در خارج حرف اول ایران میزنه و علاوه کیفیت خیلی ما بالاتر هستیم.
دستگاه خط ریختگری، متریال ورودیشون که مدل‌های موم و رزین هست و وارد میکنن به دستگاه و محصول نهاییشون در انواع زیورآلات با متریال طلا و نقره از دستگاه خارج میشه.
دستگاه جوش لیزر هستش، برای صنعت طلا و جواهر ازش استفاده میشه. این دستگاه تولید خود ایران هست، از طراحی خود لیزر و حتی طراحی بدنه دستگاه.
به گفته این فعالان صنعت طلا و جواهر، ماشینالات ساخت داخل 90% از نیاز تولید کنندگان محصول نهایی طلا و جواهر را تامین میکنند. مهدی محمدزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
شنونده اخبار ورزشی باشد. تیم فوتبال جوانان تاجیکستان زیر 17 سال اولین بازی خود را در چارچوب جام ملت‌های آسیا 2025 در مسابقات بین‌المللی جام توسعه 2025 که در مینسک آغاز شد انجام داد. حریف تیم تاجیکستان در گروه A تیم ملی بلاروس بود. این دیدار با برتری 1-0 به سود میزبان مسابقات به پایان رسید. تیم جوانان تاجیکستان زیر 17 سال در 17 فوریه به مصاف تیم آکادمی بلاکچین سپورتس برزیل می رود و این دیدار از ساعت 15:20 به وقت دوشنبه آغاز می شود. جوانان تاجیکستان در مرحله پایانی مرحله گروهی این مسابقات 19 فوریه با همتایان خود از ازبکستان دیدار خواهند کرد. صدرنشینی شهرداری ارومیه در هفته 24 لیگ برتری والیبال. هفته 24 لیگ برتری والیبال با صدرنشینی شهرداری ارومیه و تلاش تیم‌ها برای بهبود جایگاه در جدول و راهیابی به جمع 8 تیم مرحله حذفی به پایان رسید. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
هفته 24 لیگ برتر صحنه تلاش تیم‌های نزدیک جایگاه هشتم برای حضور در مرحله حذفی لیگ بود. البته شایبه‌هایی هم مبنی بر راه دادن برخی تیم‌های بالای جدولی به این تیم‌ها مطرح بود. در ارومیه شهرداری که دو مسابقه قبلش رو باخته بود 3-1 برابر چادر ملوی اردکان به پیروزی رسید و صدر نشین باقی موند.
بازی خیلی خوبی بود. خسته نباشید به تیم چادر ملو و کادر فنی محترمش که واقعا امروز خوب ظاهر شدن.
شهداب یزد با سرمربی جدیدش 3-0 سایپا رو برد.
ما دو تا بازی داشتیم و با جفتشون می‌بردیم تا به پلی آف حضور. یعنی تو پلی آف می‌رفتیم، ولی خب متاسفانه این بازی رو واگذار کردیم.
ما که نگران نیستیم، هیچ مشکلی هم نداریم. 100% برای پلی آف آماده هستیم. هر تیم ما بخوره ما هیچ مشکلی نداریم.
طبیعت در خانه 3-2 بر گیتی پسند غلبه کرد تا نماینده اصفهان هم به مرحله حذفی نرسه.
قشنگی نیست که ما بخوام بیان با یه تیم را بدیم و اون بمونه و یه تیم دیگه بیفته.
بعضی مسائل خوب داره پیش بینی میشه که انجام میشه توی لیگ. من نمیخوام بازش کنم، دلم خواهد فدراسیون خودش ورود کنه.
فولاد سیرجان 3-0 بر مصر رفسنجان پیروز شد. پیکان در تهران 3-2 از پاس گرگان شکست خورد تا پاسی ها هنوز برای صعود به مرحله حذفی امید داشته باشند.
اگر تیم من شرط این باشه که بدانم تو پلی آف به یه تیم راحت تری و تیمی که بازی میخوره میفته، قطعا این موضوع رو انجام میدم.
بالا رفتن پایین موندن دست خود تیم هاست. ما نباید منتظر باشیم که مثلا فلان تیم ببره که من مثلا یه مرحله صعود کنم یا سقوط کنم.
صنعتگران امید این هفته استراحت داشت تا پایان هفته 24 لیگ برتر والیبال شهرداری ارومیه، شهداب یزد و طبیعت در جایگاه اول تا سوم قرار دارند. تیم‌های صنعتگران امید و پاس گرگان در هفته آخر مرحله مقدماتی برای صعود به جمع 8 تیم تلاش می‌کنند. هفته پایانی مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال چهارشنبه اول اسفند برگزار خواهد شد. رضا نیک‌قدم‌منش، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
با اعلام رسمی حماس در پذیرش آتش بس و آغاز فرایند پایان جنگ غزه، تحولات میدانی و سیاسی در منطقه تحت تأثیر این رویداد خواهد بود. رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از 7 اکتبر 2023 بیش از 15 ماه جنگ ویرانگری را علیه ساکنان باریکه غزه براه انداخت که بر اثر آن افزون بر ویرانی‌های بزرگ و قحطی مرگبار بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زنان و کودکان بودند شهید و زخمی شدند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس روز چهارشنبه 15 ژانویه در نخستین واکنش به توافق آتش بس در غزه اعلام کرد توافق آتش بس نتیجه مقاومت افسانه‌ای مردم فلسطین و رزمندگان قهرمان مقاومت در غزه طی بیش از 15 ماه گذشته است. حماس افزود این توافق از مسئولیت این جنبش در قبال مردم صبور و مقاوم غزه برای توقف تهاجم و جنگ دشمنی صهیونیستی علیه این ملت و پایان دادن به سیل خونریزی ها، کشتارها و جنگ نسل‌کشی که علیه آنان اعمال می شود نشأت می گیرد. همزمان با اعلام رسمی توافق آتش بس میان حماس و رژیم صهیونیستی، کاربران شبکه اجتماعی ایکس هشتگ غزه پیروز شد را ایجاد و همرسانی کردند. هرچند اعلام رسمی پذیرش آتش بس و بیانیه حماس با حمایت گسترده مردم فلسطین و منطقه روبرو شد، اما در نقطه مقابل در سرزمین‌های اشغالی صهیونیست‌ها با شکست مقابل مقاومت فلسطینی اذعان کردند و علیه نتانیاهو و کابینه جنگ طلب نخست وزیر رژیم صهیونیستی موضع گیری کردند. صهیونیست‌های افراطی به آتش بس و توافق تبادل اسیران بین رژیم صهیونیستی و حماس واکنش نشان دادند و گفتند که بنیامین نتانیاهو توافق شکست را مقابل حماس امضا کرد. این توافق که با میانجیگری قطر، آمریکا و مصر انجام شد، از روز یکشنبه 19 ژانویه اجرا خواهد شد. موضوعات مهم این توافق در مورد تبادل اسیران و برقراری آتش بس پایدار خواهد بود و تمامی اسیران صهیونیست که به هلاکت رسیده اند تحویل داده می شوند. اسیران صهیونیست که در اختیار مقاومت فلسطینی بودند نیز به رژیم صهیونیستی تحویل داده می شوند. در مقابل رژیم صهیونیستی با آزادی فلسطینی هایی که در زندان های این رژیم هستند و در مورد آنها توافق می شود موافقت کرد. مبادله در روز آتش بس، روزی که در توافقنامه با عنوان روز اول مشخص شده است، آغاز خواهد شد. رژیم صهیونیستی و حماس همچنین بر آمادگی آتش بسی که به چهار هدف آتش بس دائمی، خروج اشغالگران از باریکه غزه، بازسازی غزه، بازگشایی گذرگاه ها و تسهیل حرکت اشخاص و حمل و نقل کالا منجر می شود توافق کردند. توافق آتش بس در شرایط اجرا می شود که رژیم صهیونیستی از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصا در 7 اکتبر 2023 مورد حمایت گسترده تسلیحاتی، مالی و تبلیغاتی آمریکا و غرب قرار گرفته بود. رسانه های غربی به شکل گسترده برای رژیم صهیونیستی تبلیغ می کردند و هدف اصلی آنها سکوت و خودداری از انتشار اخبار بود که بازگو کننده جنایات و نسل کشی صهیونیست ها در غزه بود. این توافق نماد از مقاومت و استادگی به حق و مشروع گروه های مبارز فلسطینی بر سر آرمان های بود که خواسته های مردم فلسطین را مقابل اشغالگران تأمین می کرد. رژیم صهیونیستی با وجود همه تبلیغات رسانه های همسو، اما نتوانست به اهداف و خواسته های خود برسد و با پذیرش آتش بس زمینه برای فروپاشی سیاسی و برکناری نتانیاهو آغاز خواهد شد. یک دیگر از موضوعات مهم که در نتیجه ایستادگی مقاومت فلسطینی به نتیجه رسید، آماده شدن زمینه محاکمه سران جنایتکار رژیم صهیونیستی با اتهام نسل‌کشی در دادگاه های بین المللی است. باره دیوان جنایی بین المللی علیه نتانیاهو و ای آو گلانت وزیر سابق جنگ رژیم صهیونیستی، قاضی های مستقل در گوشه و کنار نقاط جهان می توانند درخواست دعوا کنند و زمینه برای محاکمه و بازداشت آنها فراهم می شود. توافق آتش بس نتیجه استادگی و توانمندی مقاومت و ضعف و ناتوانی رژیم صهیونیستی بود. پیامدهای آتش بس نیز تشدید بحران در سرزمین‌های اشغالی و متقابلاً وحدت و انسجام بیشتر گروه‌های مبارز فلسطینی خواهد بود. یاران همراه، در پایان مجمع خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. دیدار مردم آذربایجان شرقی با رهبری معظم انقلاب. برگزاری همایش بین المللی صدای فلسطین در پاکستان. و برگزاری اولین دیدار تیم ملی جوانان تاجیکستان زیر 17 سال جام توسعه 2025. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
شب در دل نوری دارم باز امشب در آج آسمانم باشد رازی با ستارگانم امشب یک سر شوق آشورم از این
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تکرار راه بسوی نور آماده پخش است. بریم که بشنوه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های راهی به سوی نور در خدمت شما عزیزان هستیم.
أمضيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أمضيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
دوستان، با پایان یافتن سوره زحا در برنامه گذشته در این برنامه تفسیری آسان و روانی سوره انشراح را آغاز می کنیم. سوره انشراح 8 آیه دارد و در مکه نازل شده است. این سوره در مقام بیان الطاف الهی به رسول خدا در جهت انجام مسئولیت رسالت است و به آن حضرت دلداری می دهد که در برابر سختی هایی که در مکه از سوی مشرکان تحمل می کند به زودی گشایش حاصل شده و مانعها برطرف می شود. ابتدا با هم به تلاوت و ترجمه آیه های 1-4 از سوره انشراح گوش فرا می دهیم.
سوره شهر. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
الم نشرح لك صدرك،
آیا ما سینه تو را گشاده نکردیم و ظرفیتت را بالا نبردیم؟
و وضعنا عنك وزرك،
و بار سنگینت را بر نداشتیم.
الذي انقض ظهرك،
همان باری که بر پشتت سنگینی میکرد.
و رفعنا لك ذکرك،
آیا تو را شهره آفاق نکردیم؟
هنگامی که خداوند جل جلاله به حضرت موسی علیه السلام فرمان داد تا برای دعوت مردم و فرعون برای حق حرکت خود را آغاز کند، او از خداوند درخواست کرد که به او سعی صدر بدهد تا بتواند این مسئولیت سنگین را به انجام برساند. این آیه ها می فرماید پیش از آن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین درخواستی کند، خداوند به آن حضرت سعی صدر داد تا بتواند نیش زبانها و تکذیبهای مشرکان را تحمل کند. بعد این ترتیب مشکلاتی برخواسته از انجام رسالت که کمرشکن بود برای آن حضرت آسان و قابل تحمل شد. آنچه مسلم است و در آیات قرآن نیز به آن تصریح شده است، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز انسانی همانند دیگر انسان ها بوده و ظرفیت هر انسانی در برابر سختی ها و مشکلات و غم و غصه ها محدود است. به همین لحاظ پیامبر که مسئولیت سنگین رسالت را بر عهده گرفت، خداوند ظرفیت او را آنقدر بالا برد که بتواند مشکلات این راه دشوار را تحمل کند و در برابر آنها طاقت نماید و از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکند، بلکه مشکلات را کوچک ببیند و در راه رسیدن به هدف بزرگ خود دچار یأس و ناامیدی نشود. سعی صدر که خداوند به پیامبر عنایت فرمود موجب شد که آن حضرت به جای لعن و نفرین به مخالفان همواره برای هدایت آنها دعا کند و هنگام فتح مکه عوف عمومی اعلام نموده همه آنها را مورد بخشش قرار دهد. همین سعی صدر از طرف پیامبر در مکه موجب شد که مردم فوج فوج به آیین اسلام روی بیاورند و نام آن حضرت بلند آوازه شد، چنانی که هر صبح و ظهر و شام به هنگام اذان نام آن حضرت با آوای بلند مؤذنان به گوش جمع کثیری از انسانها می رسد، چنانی که در وقتهای نمازها هنگام اذان نام آن حضرت با آوای بلند مؤذنان به گوش جمع کثیر یا زیادی از انسانها می رسد. امروزه نیز در سراسر جهان هر جا مسجد یافت شود همراه با صدای اذان نام زیبای محمد صلی الله علیه و آله و سلم تنین انداز می شود. از این آیه ها می آموزیم که کسانی که وظیفه تبلیغ دین را بر عهده می گیرند باید در برخورد با مردم سعی صدر داشته باشند و سخنان مخالفان را تحمل کنند. دوم، گاهی پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی و دینی دارای مشکلات و سختی‌های کمرشکن است، اما با تکیه بر لطف و عنایت الهی می‌توان سختی‌ها را تحمل و بر مشکلات غلبه کرد. سوم، اگر برای خدا نیش زبان و تهمت‌های مخالفان را تحمل کنیم، خداوند در همین دنیا جبران می‌کند و مردم نیز به نیکی از ما یاد می کنند.
به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
شنوندگان عزیز، اکنون با تلاوت و ترجمه آیه های 5 تا 8 از سوره انشراح گوش می سپاریم.
فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا.
بدان که با هر سختی آسانی وجود دارد، حقیقتاً از پی هر سختی آسانی وجود دارد.
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ.
پس هنگامی که از کاری فارغ شدی به کار نیک دیگری بپرداز.
وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ.
و با اشتیاق به سوی پروردگارت روی آور. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
این آیه ها به یک وعده کلی در زندگی انسان ها این آیه ها به یک قاعده کلی در زندگی انسان ها اشاره می کند و به انسان ها نوید می دهد که همیشه در کنار سختی ها آسانی هم هست. دنیایی که در آن زندگی می کنیم بر طبق خواست و اراده ما به پیش نمی رود. زندگی ما آدم ها همچون فصل های زمین است که گاهی بهار است و سرسبزی و گاهی پاییز و برگریزان، گاهی بهار است همراه با شادی و خرمی و گاهی پاییز یا تیرماه است همراه با رویدادهای نگران کننده و اندوهبار. باید هوشیار و مراقب باشیم به هنگام خوشی گرفتار عجب و غرور نشویم و به هنگام سختی دچار یأس و ناامیدی نگردیم، چرا که خوشی و ناخوشی دنیا هیچ کدام پایدار نیست و دنیا دائما در حال تغییر و دیگرگونی است. نکته مهم آن که از دل سختی ها راحتی ها بیرون می آید و آبدیده شدن در کوره حوادث انسان را صاحب تجربه می کند که بتواند بر مشکلات بعدی غلبه کند. در این صورت راه بر او هموار شده و براحتی و آسایش می رسد. به هر حال یکی از راه های مهم برای رسیدن به آسانی سعی صدر و بالا بردن ظرفیت روحی و روانی است تا انسان به جای آن که خود را محکوم و اسیر سختی ها ببیند بتواند بر مشکلات غلبه کرده و بر آنها حاکم شود. البته کسی که مشکلات را تحمل کند و در برابر حوادث و رویدادهای سخت پایداری بیورزد بالاخره روزی میوه شیرین کار خود را خواهد چشید. انسانهای بزرگ به جای آن که در برابر سختی ها عقب نشینی کنند و دست از کار و تلاش بکشند با صبر و استقامت کارها را به پیش میبرند و با پایان یافتن هر کاری کار دیگر و برنامه دیگر را در مسیر انجام وظیفه الهی آغاز می کنند. آنها می دانند دنیا جای سعی و